ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 آذر سال 1401 برابر با 10 دسامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در توییتی بدون اشاره به چین، جزایر سگانه ابو موسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس را اجزای جدایی ناپذیر خاک ایران خواند. این نخستین واکنش تلویحی یک مقام دولتی ایران به بیانیه مشترک چین با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که در آن از تلاش امارات متحده عربی برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز در موضوع جزایر سگانه حمایت شده است. وزارت امور خارجه ایران هنوز به طور رسمی به موارد مطرح شده در بیانیه‌های مشترک چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس واکنشی نشان نداده است، اما این موضوع با واکنش منفی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و سیاست نگاه به شرق حکومت ایران را به شدت مورد نقد قرار داده است. کبرا خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده میگوید قوانین عفاف و حجاب که در مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شدند به زودی با قوت در کشور اجرای خواهند شد. به گزارش ایسنا این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه با حمایت از تغییر در سبک زندگی مردم اجرای شدن آن را نیازمند ایجاد یک قرارگاه قوی عنوان کرد. هفته گذشته حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیست با اعلام اجرای شدن طرح حجاب و عفاف در 2 هفته آینده گفته بود که هزینه بدحجابی را چنان بالا خواهند برد تا به گفته او روسری ها به سر زنان بازگردد. اصرار تازه مقامات جمهوری اسلامی به اجرای طرح عفاف و حجاب در حالی است که از شروع اعتراضات سراسری در ایران نه به حجاب اجباری از جمله خواسته های اصلی معترضان بوده است. همزمان با ادامه اعتراضات به اعدام محسن شکاری، مردم معترض در منطقه ستارخانه تهران روز شنبه راهپیمای سکوت برگزار کردند. گزارش های شبکه اجتماعی حاکی است که نیروهای امنیتی به مردم در ستارخان حمله و به سویانها تیراندازی کردند. همچنین دانشجویان در شماری از دانشگاه های ایران روز شنبه به تجمعهای اعتراضی خود ادامه دادند. دانشجویان دانشگاه فنی دخترانه سنندج و دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و دانشکده زیست دانشگاه شهید بهشتی در تهران و مؤسسه آموزش عالی رسام کرج در اعتراض به اعدام محسن شکاری تحصن کردند و گروهی از دانشجویان دانشگاه زهرا در تهران هم با در دست داشتن پلاکارت هایی با عنوان نه به اعدام تجمع کردند. همچنین 130 استاد دانشگاه فردوسی مشهد در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه به حضور ماموران لباس شخصی و امنیتی در فضای دانشگاه در روز 16 آذر و متشنج کردن تجمع دانشجویان در روز دانشجو اعتراض کردند. در پی محکوم شدن حمید قره‌حسنلو پزشک رادیولوژی در ایران به اعدام پس از دستگیری در تظاهرات اعتراضی، سازمان جهانی پزشکان در بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای همه اعدام‌ها در ایران شد. این سازمان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، حکم صادر علیه دکتر حمید قره‌حسنلو و همسرش را محکوم کرد و آن را نشانه ظلم فاحش دانست. سازمان جهانی پزشکان در بیانیه خود که روز 17 آذر منتشر شده همچنین خواهان پایان فوری و بدون قید و شرط خشونت شد و بر همبستگی با همکاران ایرانی تاکید کرد. دادگاه انقلاب هفته گذشته حمید قره‌حسنلو را به اتهام مشارکت در کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان به اعدام و همسرش فرزانه را نیز به 25 سال حبس محکوم کرد. دکتر قره حسنلو یکی از 5 نفری است که در این پرونده حکم اعدام گرفته است. بیش از 100 کارگر کارخانه داروگر تهران در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و مدیران کارخانه درباره شرایط کار و پرداخت مطالبات و معوقات حقوقیشان روز شنبه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر کارخانه داروگر گفت 5 ماه دستمزد و بیمه معوقه کارگران با احتساب ماه آذر پرداخت نشده است. او با اشاره به بدقولی مسئولان دولتی و مدیریت داروگر برای رفع مشکلات تولید در این کارخانه افزود، حدود 10 روز است که به دلیل تأمین نشدن مواد اولیه کارخانه داروگر دارو تولید نمی کند. یک کارگر دیگر گفت کارگران داروگر به دلیل داشتن قراردادهای 1 ماهه کار امنیت شغلی ندارند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
و گزیده گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، اعتراضات و انتقادات بین المللی به اعدام محسن شکاری ادامه دارد. یک مقام امنیتی وزیر کشور بر ادامه برخوردهای قضایی با معترضان تاکید کرد و مجله تایم بحران آب در ایران را باعث افزایش نارضایتی ها دانست. امنیتی وزیر کشور مجید میراحمدی با رد انتقادات گسترده علیه اعدام معترضان گفته است که دستگاه قضا در برابر به گفته او اغتشاشگران عقب نشینی نمی کند. بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم آیا یک دست بودن ساختار حکومت جمهوری اسلامی در مقابله با معترضان نقطه قوت حکومت به شمار می‌رود؟
ما به وضوح میدونیم سیاست‌های امنیتی فعلی و همه آن چیزی که داره به اجرا گذاشته میشه، از نحوه سرکوب در خیابان‌ها بگیرید شما تا نحوه بازداشت‌ها، بازجویی‌ها، حتی احکام اعدام، پروپاگاندای جمهوری اسلامی، اینا همش سیاست‌های شخص علی خامنه‌ای است. این برای ما به یقینه. از نظر تاریخی شما فقط همون خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی رو ببینید، مثلا در ماجرای اعتراضات مشهد 1371 به وضوح میبینید که همه احکام رو او داره پشت پرده صادر میکنه و دستور میده. در انقلاب 1401 هم شما میبینید این سخنرانی های علی خامنه این چارچوب ها رو مشخص کرد. در همین بوتن های محرمانه افشا شده از خبرگزاری فارس شما به وضوح می‌بینید علی خامنه پشت پرده به رئیس جمهور فشار میاره، به علی شمخانی فشار میاره، به محسن اژه‌ای دستور برخورد میده. برای این سیاست شخص اوست و او بارها گفته که نخبگان باید بیان وسط، منظورش اینه که از او دفاع بکنن. مثلا می‌بینید همچنان بخش بزرگی از حکومت ترجیح میده ساکت باشه و بیشتر هزینه او رو نپردازه. این سندرومی است که اغلب مستبدین در اواخر دوران حکمرانیشون بهش دوچار میشن. در واقع بیش از آن که تصور میکنیم و در ظاهر نشون میدن تنها هستن. الان با سیاست هایی که علی خامنه ای در سالهای اخیر اجرا کرده، او نه کسی سنگری رو داره مثلا مثل هاشمی رفسنجانی که بره پشتش پنهان بشه او رو مقصر نشون بده، نه اهرمی داره مثل نیروهای اصلاح طلب که با اونها مردم رو بتونه بازی کنه، و نه حتی الان دیگه سلبریتی ها رو داره. الان شما سیرت و صورت اوریان یک حکمران خودکامه رو میبینید که تنها تر از همیشه از پادشاه اوریان تنهایی داره حکم میده و لزوما تنهایی هم هزینه‌اش رو میپردازه.
خب آقای مهتمی آزاد، اگر که قرار بود که اعدام ها نتیجه بخش باشه، در دهه های گذشته بارها و بارها افراد مختلف از اقشار مختلف، حتی روزنامه نگاران، کسایی مثل روح الله زم اعدام شدن. چرا جمهوری اسلامی و دستگاه های حاکمیت همچنان بر همین شیوه ادامه میدن و حاضر نیستن که انعطاف نشون بدن؟
ببین، درست ایران جامعه مدنی بسیار قوی داره، از نظر میزان شهروندان تحصیل کرده درصد نسبیشون حدود 15 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه ما داریم، در واقع کشور پیشرو هست در خاورمیانه، امکانات مدنی فوق العاده ای داره، تمدن کهنه هست، ولی به هر حال یک جامعه است مثل همه جوامع دیگه و سرکوب به هر حال روی جوامع اثر میذاره. منظورم این هست که در مورد احکام اعدام در سالها و دهه‌های گذشته که ما صحبت میکنیم، به هر حال این فضای رعب و وحشتی که تا قبل از انقلاب 1401 وجود داشت، بخشش ناشی از همین سرکوب بود. من بارها گفتم روحانیون میگن که نماز ستون دینه و من میگم ترس ستون استبداد. اساسا استبداد در همه جوامع بر ترس شهروندان، بر ارعاب شهروندان بنا میشه، چرا که هیچ حکومتی در دنیا، هیچ حکومت مستبد یا غیر مستبدی در دنیا نیست که جز اینکه نیروهای سرکوب یا نیروهای مثلا ضد شورشش همیشه در اثر بسیار کوچکی از جمعیت هستند، همیشه مردم خیلی بزرگتر از ساختارهای امنیتی هستند. بنابراین این اعدام ها یا روش های حکومت در سالها و دههای گذشته نتیجه خودشو داشته. مشکل حکومت از جایی شروع میشه که حالا ترس مردم فرو ریخته. به همین خاطر هم هست که در انقلاب 1401 مثل اعتراضات 98، مثل اعتراضات 96، مثل حتی اعتراضات 88 موج اولش، حکومت نتونه سریع مهار بکنه و همه رو برگردونه خونه. بنابراین مشکل علی خامنه‌ای از اینجا تازه شروع شده که ترس مردم ریخته و این ناشی از این است که جامعه وارد فرآیند انقلابی شده، گفتمان پیشرو مدرن انقلابی داره، کم کم حاکم میشه، گسترده تر میشه، کم کم داره شهروندان هم دیگر پیدا میکنن و خب تا برای این هم به نظر میاد که حکومت نمیتونه راهکاری پیدا بکنه.
آیا ادامه اعدام معترضان با توجه به سکوت بخش عمده‌ای از دستگاه حاکمیت و به قول آقای خامنه‌ای نخبگان و خواص، آیا باعث ایجاد شکاف ممکنه بشه در حاکمیت؟
حکومت الان بیش از هر زمان دیگه یک دست هست، به این معنا که قوای سگانه به هر حال همشون جز نیروهای شخص رهبر حکومت هستند، نیروهای نظامی حاکم بلا منازع هستند و در سطوح اداری و بوروکراتیک هم، نه البته همه، اما بخش قابل ملاحظه از نیروهای تکنوکرات به هر حال یا ضعیف شدن یا کنار گذاشته شدن یا وادار به چاپلوسی شدن. مثلا یک دستی به معنی این نیست که همه هم فکرن. واقعیت هستش که شما در حتی آهنین ترین و ایدئولوژیک ترین ساختارهای مارکسیستی هم میدید بخش بزرگی از اون ساختار بوروکراتی که ادای حمایت از اون سیستم رو در میارن و شما فکر میکنید همشون ذوب در اون سیستم هستن، اینا دارن ریاکاری میکنن. معلومه که بخش بزرگی از همین الان از بخشی حتی نیروهای نظامی و امنیتی ایران مخالف با این ساختار هستن، با این اشتباهات، با این فساد، با این ظلم معلوم هست مخالفن. معلومه بخش بزرگی از دستگاه اداری، حتی حکومتی ترین بخش های حکومت ایران، از صدا و سیما حتی بگیرید مخالف، حتی قوه قضاییه بگیرید، بخش بزرگی از نیروهای مردمیش و بدنش مخالف این ساختار هستن. اما شکاف از جایی شروع میشه که دومینوی سقوط شروع بشه، برای اون هنوز ما نیاز به زمان داریم و فربهتر شدن اعتراضات.
توضیحات مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. از زمان آغاز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار زیادی از معترضان در استان گیلان بازداشت شدند. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی از صدور حکم اعدام برای امیرعلی غلامی، دانش آموز 16 ساله بازداشت شده در استان گیلان است. با هم بشنویم توضیحات محمد عابدی کاسپیان، فعال مدنی گیلک رو در گفتگو با رادیو فردا.
موضوع محسن شکاری یکی از اون دست مسائلیه که من فکر میکنم از اون لحظات خاصیه که در واقع ایران رو وارد یک بهت دیگه‌ای کرد. جامعه ایرانی با اعدام محسن شکاری وارد یک بهت دیگه‌ای شد، شاید به این دلیل که این بار با وجود تمام گذشته که در چند دهه گذشته ما از عملکرد مسائل سیاسی و حقوقی از دولت جمهوری اسلامی دیدیم، با وجود این شاید مردم این دفعه این چشم امید رو داشتن که سیاست‌های اعدام و مرگ رو بار دیگر شاهدش نباشن، ولی خب فکر میکنم این مسئله از همونجا نشأت میگیره. اما به لحاظ بعد حقوقی مسئله پرونده محسن شکاری این دفعه انتقادات بسیاری رو حتی از سمت جامعه قضات و جامعه حقوقدانان هم برانگیخته، به این دلیل که احساس میشه در پرونده محسن شکاری هیچ کدوم از موارد قانونی قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری مراعات نشده. حکم محسن شکاری برخلاف توصیه‌ای که آیت الله خامنه‌ای داده بود در مورد اینکه پرونده‌های قصاص رو در واقع رسیدگی بکنید و کسانی که در واقع به یه نوعی متهم در قتل طرف افراد سمت رژیم بودن، اونها در واقع باید محاکمه بشن و به یه نوعی به سمت قصاص در واقع حرکت بکنن، محسن شکاری اونطوری که در اخبار و در پروندهش نشون میده جرم اینکه کسی کشته شده باشه در مقابل این فرد وجود نداشته و بنابراین تنها نقطه صرفی که در خصوص اون وجود داره مسئله جرم محاربه هست. در جرم محاربه به روشنی گفته شده کشیدن سلاح بر روی تعداد زیادی از مردم، یعنی اصلا سر تیتر ماده با این موضوع شروع میشه. در خصوص مسئله محسن، مسئله‌ای که داریم این هستش که دارای سلاح گرم یا حتی سلاح سرد نبوده و به نظر میرسه که در واقع فقط یکی از کسانی بوده که در اعتراضات شرکت داشته و حالا در اون اعتراضات به منجر به خیابان بستن شده یا هر موضوعی که شده، به هر حال با مسئله موضوع محاربه کاملا دوتا مسئله متضاد و به هیچ عنوان همخوانی نداره. موضوع دیگه که در روند پرونده بهش اشکال گرفته میشه این هستش که چقدر محسن شکاری قادر بوده که دسترسی به پرونده وکیلی داشته باشه، وکیل انتخابی که بیاد و در این پرونده اظهار نظر بکنه. متاسفانه این فرد در یک سکوت خبری هم این اتفاق براش افتاد. حالا خانواده تحت فشار بودن یا چه مسائلی وجود داشته، در موردش اطلاع رسانی زیادی هم نشده، دسترسی هم به پرونده کیفری این که داخل این پرونده چه اتفاقاتی افتاده اطلاعات زیادی هم تا این لحظه منتشر نشده. اما از مسائل دیگه که میشه بهش نگاه کرد این که روند این پرونده بسیار با سرعت بسیار زیادی انجام شده، در حالتی که شما در همین امروز اگر یک پرونده ای رو در یکی از دادگاه های ایران باز کنی، کمترین وقتی که به شما میدن برای 4-5 ماه 6 ماه آینده اولین جلسه دادرسی رو شما میتونید بگیرید. تازه اگر خیلی خوش شانس باشید همه چی خیلی سریع پیش بره، پرونده کامل باشه، نیاز به تکمیل پرونده نباشه. اما ببینید تمام مراحل سیستم کیفری رو اگر نگاه بکنید، از تشکیل پرونده در دادسرا تا رفتنش به مرحله بدوی و بعد تجدید نظر بشه، به خصوص در مسائلی که در واقع جرم منتهی به مسائل اعدام میشه، یه روند بسیار طولانی تری رو باید طی بکنه. بنابراین حتی جامعه متشرع قضات هم، یعنی کسانی که در واقع در سیستم دارن کار میکنن، نسبت به روند سریع این پرونده انتقادات بسیار زیادی رو وارد کردن. به هر حال نکته در مورد پرونده محسن شکاری بسیار زیاده، شاید در این وقت کم نگنجه، و اون چیزی که واقعا ناامید کننده هست این که یک بار دیگه ما داریم میبینیم که روند پرونده محسن شکاری به هیچ عنوان روند پرونده قضایی و حقوقی نبوده و کاملا یک پرونده سیستم امنیتی رو طی کرده و به نظر میرسه که فراتر و غیر قانونی و برخلاف قانون مجازات اسلامی این حکم به اون داده شد و متاسفانه اجرا هم شد.
با عرض پوزش، ارزیابی حقوقی پگاه بنی هاشمی رو میشنیدید، حقوقدان ساکن آمریکا، درباره اعدام محسن شکارچی و اعتراضات و انتقادات بسیاری که اعدام این معترض جوان در ایران و جهان به همراه داشت. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
تا وقتی ملاها در قدرت باشن، اعدام، شلاق، جریمه، دست بریدن، شکنجه، زندان هست. 44 سال ملاها اعدام میکنن، جهانیان محکوم میکنن، وقتی آقای شکاری را محکوم میکنن، آیا راه چاره محکوم کردنه؟
این سیدعلی خامنه‌ای میگه که در اختشاشاتی که در این روزا سرتاسر کشور رخ میده قابل تایید هم است که در آنجا دشمن دخالت داره و این تشخیص شما کاملا صحیحه. آقای خامنه‌ای، دشمن شما هستی، دشمن دیگه وجود نداره. شما دشمن مردم ایران هستید، شما خودی هم نیستید، شما بیگانه هستید، از بیگانه هم بدتر. شما موجوداتی هستید، پدیده هستید که اصلا هیچ ربط و چیزی با ایران نداره.
در طی 43 سال گذشته ملایان مدام از مظلومیت جوانان لبنان و فلسطین فریاد برآوردند که آنان به ناحق به توسط استکبار و صهیونیسم کشته می شوند و جان بیگناهشان به ناحق پایمال می شود. اما امروز یکی از همین ملایان به نام احمد خاتمی در کمال وقاحت و بی‌شرمی از قوه قضاییه بابت اجرای حکم اعدام محسن شکاری، جوان 23 سالی دلیر ایرانی، قدردانی کرد و اظهار خرسندی نمود که این جوان اعدام شده. بله، شما آخوندها از علی خامنه‌ای گرفته تا ریز و درشتتون به خوبی ذات و ماهیت کریه درونی خود را خوب به ما ملت ایران ثابت کردید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در دو روز گذشته چین در دو بیانیه مشترک، یکی با عربستان و یکی هم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، و ابتدا درباره این موضع‌گیری تازه چین در برابر ایران پرسیدم.
چین بزرگترین شریک تجاری عربستان هست که حالا ما میدونیم حجم مبادلات تجاری بین عربستان و چین در سال 2021 به حدود 88 میلیارد دلار رسید. 30% حتی نسبت به سال قبلش افزایش نشون داده، یعنی سال 2020. و چین از عربستان به تنهایی 44 میلیارد دلار نفت وارد کرده در سال جاری. من فکر می‌کنم چین میدونه که براش یکی از مهمترین مسائل در مقطع فعلی ثبات و امنیت بازار انرژی هست، و نه فقط این مسئله، بلکه ثبات اون کشور تأمین کننده انرژی برای چین نیز بسیار مهم است. بنابراین میخوام این رو اشاره بکنم که با توجه به این که به نظر میرسه که چین آینده بی ثبات رو برای ایران در بعد حالا سیاسی و اقتصادی متصور هست، یک دلیل بسیار موجهی که میبینیم هستش که بیدارم رابط خوش با عربستان گسترش بده. و یک مسئله دیگه این هستش که داره چین تلاش میکنه که عربستان رو به نوعی که متحد تاریخی آمریکا هست به سمت خودش بکشونه، در شرایطی که دقت بکنیم روسیه در حال ضعیف شدن از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیک، بنابراین چین از یک طرف دیگه هم داره تلاش میکنه که نفوذ اقتصادی و شاید حتی ژئوپلیتیک خودش توی منطقه خاورمیانه گسترش بده، و عربستان این در واقع نقش چین رو میتونه تا حدی هموار بکنه. بنابراین من فکر میکنم این مسئله برای چین باعث شده که درسته که هنوز داره از ایران نفت خریداری میکنه، ولی چین به این معنا نیستش که همواره همسو و همراستا با سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی هست. و این مسئله انرژی رو می‌خوام روش تاکید بکنم، چون بسیار مهم استش که چینی‌ها در واقع روی این مسئله ثبات امنیت انرژی تاکید داشته باشن، چون اتفاقاتی مثل حمله به تأسیسات آرامکو در سپتامبر 2019 علیه عربستان الان برای چین مسئله هستش که به اون مسئله ثبات امنیت انرژی ضربه می‌زنه. بنابراین بخاطر همین چین سعی می‌کنه که در شرایط موجود با عربستان همراستا و همسو باشه.
خرید نفت ایران از طرف چین در سال‌های گذشته که ایران تحت تحریم غرب هم قرار داشت تا حد زیادی باعث سرپا نگه داشته شدن اقتصاد ایران بود، و خب جمهوری اسلامی چین رو شریک راهبردی خودش تلقی میکنه، چون که همین سال گذشته توافق همکاری‌های 25 ساله با چین امضا کرد. به نظر شما این نزدیکی بیشتر چین به عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر در روابط اقتصادی و سیاسی چین و جمهوری اسلامی تأثیر میذاره؟
به درسته که چین همچنان داره از ایران نفت میخره و این به نوعی باعث میشه که جمهوری اسلامی یه حدی سر و پا باشه، ولی همونطور که اشاره کردم این بدان معنا نیست، برخلاف تصور مقامات جمهوری اسلامی که چین در تمامی موضوعات سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای با جمهوری اسلامی همراست و همسو هست. یعنی اتفاقاتی مانند حمله به تأسیسات آرامکو الان اگر رخ بده باعث میشه که اون منافع چین توی منطقه خاورمیانه هم تا یه حدی به دلیل نزدیکتر شدن چین با عربستان مورد مخاطره قرار بگیره. بنابراین چین لازم بدونه که توی اون سه موضوع بسیار حساسی که در رابطه با ایران هست، یعنی مسئله موشک‌های بالستیک، مسئله اتمی و مسئله پهپادی و اون مداخلات منطقه‌ای، لزوما با جمهوری اسلامی همراستا نه تنها نباشه، بلکه یک مقداری در واقع خط و خطوط رو برای جمهوری اسلامی تعیین بکنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی داره پیوسته تلاش میکنه که القا بکنه این هستش که تهران با روسیه و چین روابط استراتژیک بلند مدت داره، ولی ما حتی در مورد اون مسئله قرارداد 25 ساله قرارداد همکاری راهبردی 25 ساله بین ایران و چین، این رو باید داشته باشیم در نظر که این توافق به هیچ وجه در شرایطی که تحریم‌های علیه ایران متوجه هست عملاً در واقع اجرایی نخواهد شد. بنابراین اگر جمهوری اسلامی تصور داره که در شرایط فعلی چین و روسیه میتونن در واقع بقای ضامن بقای جمهوری اسلامی باشن و کاملا همسو و همواسطا با سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی باشن، به نظر من جمهوری اسلامی دچار خطای راهبردی است.
به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی در قبال چین بعد از بیانیه‌های امروز و دیروز چه خواهد بود؟
آنچنان جمهوری اسلامی در بود داخلی درگیر هست که هنوز فرصت نکرده که به این بیانیه‌ها پاسخ بده. ببینید جمهوری اسلامی در یک تنگنای ژئوپلیتیک واقعا جدی و حتی میشه گفت تاریخی قرار داره. شما نگاه کنید در محور شمال آذربایجان، ترکیه، گرجستان و حتی اسرائیل جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشتن. در عراق و سوریه نفوذ جمهوری اسلامی رو به کاهش است. در محور جنوب ما توافقات ابراهیم دور داریم بین اسرائیل و کشورهای عربی و در تمامی این محورهای ژئوپلیتیک مهم جمهوری اسلامی در تنگناست. و حالا که چین قدم میگذاره به منطقه خاورمیانه تا شاید جای روسیه رو بخواد به لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیک بگیره، به نظر من این شرایط رو برای جمهوری اسلامی یک مقدار دشوارتر میکنه، چون کشورهایی که در واقع رقیب جمهوری اسلامی هستن در حال تنوعی در روابط خودشون هستن با چین و روسیه و این خبر خوبی برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیست. و این رو آخر اشاره بکنم، چین و روسیه به این نقطه پی بردن که آینده سیاسی و اقتصادی ایران مبهم و بی‌ثبات است.
در بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس، چین حمایت کرده از تلاش‌های صلح‌آمیز و ابتکار و تلاش امارات برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جزایر سگانه.
این واقعا یک مسئله بسیار خطرناک هستش برای ایران، چون به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در موقع الان در حاکمیت هست و قدرت در ایران در دست داره، به نظر من این موجب تضعیف بیش از پیش ایران خواهد شد و عملا چنانچه جمهوری اسلامی در موقع به بقای خودش ادامه بده در ایران، به نظر من این ناقوس مرگ در واقع خیلی از منافع ایران مورد مخاطره قرار میگیره، از جمله این مسائل سه جزیره. با توجه به تحولاتی که در داخل ایران رخ داده و با توجه به اینکه تمامی که قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های مثل چین و روسیه صرفاً و صرفاً به منافع خودشون فکر می‌کنن، یک ایران ضعیف دقیقاً می‌تونه منافع اونا رو تامین بکنه و اینجا به نظر من برای مردم ایران این مسئله بسیار حیاتی است که تا دیر نشده برای حفظ ایران به پا خیزن و مانع از این بشن که جمهوری اسلامی منافع ملی ایران رو بیش از پیش لگدمال بکنه.
توضیحات حسین آقایی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از زمان آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماره زیادی از معترضان در استان گیلان بازداشت شدند. از جمله امیرعلی غلامی، دانش آموز 16 ساله که حالا اخبار حاکی از صدور حکم اعدام برای اوست. با هم بشنویم توضیحات محمد عابدی کاسپیان، فعال مدنی گیلک رو در این باره به رادیو فردا.
امیرعلی غلامی، دانش آموز 16 ساله، اهل رضوانشهر در استان گیلان، به خاطر شعار نویسی بر روی دیوار به اعدام محکوم شده. امیرعلی غلامی در اعتراض به این حکم ضد انسانی به اعتصاب غذا دست زده که 2 هفته از اعتصاب غذای امیرعلی غلامی میگذره. پیام شیخ محبوبی نمونه یک جوان دیگر در استان گیلان هستش که در شهر ماسال دستگیر شده. به پیام شیخ محبوبی حکم مفسد فلعرض و محاربه را دادن. وی از زندان لاکان رش به زندان زیابر منتقل شده. 2 نمونه دیگر از این احکام ضد انسانی میشه به 2 جوان زیر 18 سال یعنی آریان فرزامنیا اهل بندر انزلی اشاره کرد. آریان فرزامنیا محکوم به 25 سال زندان در تبعید شده و همچنین امین مهدی شکرالله جوان دیگر 17 ساله محکوم به 25 سال زندان در تبعید. اینها نمونه های از احکام ضد انسانی جمهوری اسلامی هست که به جوانان استان گیلان تعلق گرفته است.
توضیحات محمد عابدی کاسبیان فعال مدنی گیلک رو میشنید درباره حکم اعدام برای امیرعلی غلامی دانش آموز 16 ساله. اما مجله تایم در گزارشی نوشته که بحران آب وضعیت رو برای رژیم ایران به منظور کنترل اوضاع سخت تر میکند. با هم بشنویم توضیحات نیکاهنگ کوسر کارشناس حوزه آب ساکن واشنگتن رو در این باره.
نشریه تایم این هفته مطلبی را منتشر کرده درباره خشم مردم ایران از بسیاری از مسائل از جمله نحوه مدیریت منابع آب. عنوان این مطلب در ارتباط با بحران آب در ایران هست و اینکه حکومت شرایط مهار اوضاع برایش سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد به دلیل وجود این بحران. نویسنده اشاره کرده به کمبود منابع آب ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای خودکفایی غذایی، ساخت سدهای بسیار زیاد و حفر چاه‌های بیشمار و پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که در جای جای کشور شرایط رو سخت‌تر کرده برای مردم و محیط زیست، و همچنین نقل قولی هم کرده از محققانی که کارشون در نشریه نیچر منتشر شد 3 سال پیش مبنی بر این که وضعیت محیط زیست و اقلیم در آینده ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود و مناطق مختلفی در کشورمون غیرقابل سکونت خواهند بود. در این مقاله نقل قول شده از دکتر کاوه مدنی معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که او هم نتوانست در ایران باقی بمونه و گفته است که مسئله محیط زیست میتواند عامل اتحاد باشد میان مردم و همین باعث نگرانی حکومت هم شده و بعضی از فعالان محیط زیستی که دستگیر شدن در این سالها به واسطه همین نگرانی مجموعه های امنیتی بوده. لازم به ذکر است که به دلیل سیاست‌های بد جمهوری اسلامی در حوزه منابع طبیعی و همچنین تولید غذا، میلیون ها نفر در کشورمون با از دست رفتن منابع آب مجبور به مهاجرت از مناطق روستایی به حاشیه شهرها شدن که خود اون هم به بحران اقتصادی دیگری دامن زده که شرایط رو برای شهروندان سخت‌تر کرده. این مقاله اشاره می‌کند که این نبود مدیریت همراه با تغییرات اقلیمی باعث شده که در طول 50 سال گذشته ما شاهد بدترین خشکسالی در ایران باشیم. دانشمندان در طول سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن که بخش قابل توجهی از خشکسالی در ایران عامل انسانی داره و تغییرات اقلیمی تنها اون رو شدیدتر کرده. اعتراضات اخیر گرچه ممکنه به طور مستقیم به بحران آب ارتباطی نداشته باشن، اما از سالها قبل کارشناسان پیشبینی کرده بودند که تداوم تنش آبی میتواند زمینه ساز بی‌ثباتی و اعتراضات در نقاط مختلف کشورمون بشه. دانشمندان و تحلیلگران حوزه‌های امنیتی معتقدند که تداوم تنش آبی و تشدید اون میتواند از اعتراضات محلی به اعتراضاتی گسترده‌تر و حتی خشونت بیانجامد که نتیجه جز بی‌ثباتی و درگیری و در مواردی جنگ داخلی و حتی جنگ فرامرزی نخواهد داشت. در طول چند ماه اخیر توجه عمده رسانه‌ها و فعالان سیاسی و تحلیلگران به اعتراضات خیابانی بوده، اما بی‌توجهی به مسئله محیط زیست شاید نه تنها الان بلکه در دوران گذار و بعد از اون هم بتونه مخاطره آمیز باشه. گرچه جمهوری اسلامی شاید نتونه مسئله آب رو درست مدیریت بکنه، اما بی‌توجهی به مسئله آب و محیط زیست بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم میتونه به بی‌ثباتی بیانجامه. از این منظر مقاله تایم شاید هشداری باشه برای فعالان سیاسی که توجه بیشتری داشته باشن به مسئله آب و محیط زیست و تولید غذا، چه راه رسیدن به دموکراسی شاید به واسطه این بی‌توجهی طولانی‌تر بشه.
توضیحات نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب ساکن واشنگتن را میشنوید. حمله گسترده پهپادهای ساخت ایران به جنوب اوکراین باعث خرابی‌های گسترده و قطع برق برای هزاران تن از ساکنان این منطقه شده. با هم بشنویم در این باره از آنا رایسکا.
به گزارش نیروی هوایی ارتش اوکراین، در شب گذشته 15 فروند شاهد 136 به استانهای خرسون، میکولاییو و اودسا حمله کردند و به رغم انهدام 10 فروند پیش از اصابت به هدف، تأسیسات کلیدی صدمه دیده و در نتیجه تمام خانه‌های مسکونی اودسا و هومه با قطع برق و گرمایش مواجه شدند. همزمان با وقوع این حمله، شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات اوکراین ریزنی می کرد. روسیه خواستار تشکیل این جلسه شد تا در ادامه طرح اتهامات بی‌پایه نظیر بمب کثیف اتمی و یا ساخت تسلیحات بیولوژیک در اوکراین، این بار کیف را به قاچاق تسلیحات غربی متهم کند. به گفته باربرا وودورد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، روسیه در حال اتهامات بی اساس خود را مطرح می‌کند که همکاری تسلیحاتی روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است.
Russia is perpetrating this war with weapons sourced from Iran in violation of Resolution 2231.
در تازه‌ترین گزارش وزارت دفاع بریتانیا از تحولات اوکراین آمده، ایران به یکی از حامیان اصلی روسیه در این جنگ تبدیل شده و احتمالاً به ویژه با توجه به استفاده روسیه از بخش اعظمی از مشک‌های بالستیک خود، ارسال تسلیحات از ایران به روسیه اعم از مشک‌های بالستیک در ماه‌های پیش رو افزایش می‌یابد. وسیل نیبینز، سفیر روسیه در سازمان ملل، با رد گزارش‌ها از دریافت تسلیحات از ایران مدعی شد صنایع دفاعی روسیه قادر است تمام نیازهای ارتش این کشور را تأمین کند. این اظهارات نماینده روسیه در حال بیان شد که نه تنها دست کم سه نوع پهپاد ایرانی در اوکراین به کار گرفته شده، بلکه از تصاویر و ویدئوهایی که گزارشگران نظامی روس منتشر کردند برمی آید. نیروهای روس که به تازگی بسیج شدند، جلیقه های ضد گلوله و کلاهخودهای ساخت ایران برتن دارند و به نارنجک های ایرانی مسلحند. جمعه آمریکا در مورد همکاری های تسلیحاتی ایران و روسیه هشدار داد. جان کربی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با استناد به ارزیابی‌های اطلاعاتی به خبرنگاران گفت روابط دو کشور به مشارکت نظامی تمام عیار تبدیل می‌شود که در چارچوب آن ایران ضمن تحویل موشک و پهپاد کارخانه تولید این پهپادها را در روسیه به راه می‌اندازد و در مقابل جنگنده بالگرد و سامانه‌های دفاع موشکی از روسیه دریافت می‌کند. آندری آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید جنگ در اوکراین باعث شده همکاری های روسیه و ایران از پایه متحول شود.
به دلیل جنگ و انزوای بین المللی، روسیه و ایران به فکر گسترش روابط نظامی امنیتی دو جانبه افتادند و پایه و اساس این روابط کاملا متفاوت با سالهای پیشین است. در گذشته روسیه به ایران به عنوان بازار تسلیحات خود مینگریست، اما در تصمیم گیری درباره فروش این تسلیحات، نظر رقبای منطقه‌ای ایران را مد نظر داشت. به همین دلیل به رغم تقاضاهای مکرر ایران از ارسال تسلیحات پیشرفته به این کشور خودداری می‌کرد. اما پس از شکست‌های متوالی در جنگ، کاهش چشمگیر زرادخانه و مشکلاتی که در پی تحریم‌های غرب برای صنایع دفاعیش به وجود آمده، روسیه از ایران درخواست کمک کرده. رژیمی که معتقد است به کمک روسیه میتواند اهداف امنیتی خود را نیز تحقق بخشد. به نظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی به جنگ در اوکراین به عنوان میدان مقابله با آمریکا و غرب مینگرند. از این رو اهداف تهران با اهداف مسکو کاملا همسوست. ضمناً ایران توانایی‌های تسلیحاتیش را به رقبا و شرکای آتی خود نشان میدهد. کاربرد سلاح‌هایش را در برابر تسلیحات ناتو میآزماید و موقعیتش در قبال روسیه تقویت شده و میتواند از موضع قدرت از روسیه سلاح‌هایی را طلب کند که پیشتر قادر به دریافت آن نبود. باید ببینیم واکنش‌های سایر کشورهای خاورمیانه چیست. چرا که بیشک همکاری چالش برانگیز مسکو و تهران امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آمریکا و کانادا تحریم ها علیه روسیه و ایران به دلیل همکاری های تسلیحاتی در جنگ علیه اوکراین را تشدید کردند و انتظار می رود اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم های خود را اعلام کند. روسیه همواره منکر دریافت تسلیحات از ایران بوده. ایران پس از ماه‌ها تکذیب اخیراً مدعی شد تنها شمار محدود پهپاد قبل از جنگ به روسیه تحویل داده بود، ادعاهایی که با شواهد موجود مطابقت ندارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
ایرانیان خارج از کشور در حمایت از معترضان در داخل و همینطور مخالفت با سرکوبگری تجمعات و تظاهرات اعتراضی داخل از سوی جمهوری اسلامی بر میزان فعالیت‌های خود اضافه کردند. شهرام میریان در گزارشی به تظاهرات در شهرهای برلین، کلن و بروکسل پرداخته.
74 سال پیش در روزی چون امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسانها، از جمله آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی اندیشه و بیان و حق انتخاب مذهب. اعلامیه جهانی حقوق بشر با دو میثاق و یا پیمان بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی مهمترین پیمان بین المللی برای حقوق بشرند که ایران هم 47 سال است به آن پیوسته. در گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به جمهوری اسلامی که این اعلامیه جهانی را زیر پا گذاشته، بعد از ظهر امروز تجمعی در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد و برگزار کننده آن انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
ما امروز در بروکسل جمع شدیم، ایرانیای زیادی از آلمان، هلند، فرانسه و خود بلژیک در اینجا در کنار دیوار اتحادیه اروپا هستیم و ما می‌خواهیم به نمایندگان اروپا، به خانه ملت‌های اروپا، صدای ملت ایران را برسونیم و هدف ما پشتیبانی از ملت ایران در اینجا و به ویژه این اعدامی که رژیم خونخوار و جنایتکار شروع کرده بتونیم جلوش را بگیریم. با امید پیروزی ملت ایران آزادی نزدیکه. دایی توماج آقای اقبال اقبالی اینجا هستن تا برای ما سخنرانی کنن و از وضعیت توماج بگن. قلب ما با توماجه و دیگر زندانی هست.
پس از تظاهرات بروکسل در مقابل پارلمان اروپا به تجمع دیگری در برلین می رویم که سخنگوی آن حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی، اینطور به رادیو فردا گفته:
امسال با قیام زن زندگی آزادی واجه شده که یک تغییرات اساسی و حتی انقلابی در ایران خواستار نبود جمهوری اسلامی هستند، ولی جمهوری اسلامی با اعدام این ابزار 43 ساله خودش داره جواب میده. برای همین مرکز ثقل برنامه امروز ما توجه افکار عمومی رو به این اعدام های وحشیانه در ایران میخواهیم جلب کنیم. ما میخواهیم افکار عمومی رو به این سو بکشونیم که عنوان مثال دفاعی خواستاران در لیست ترور قرار داده بشه، سفرهای کشورهای اروپایی به عنوان اعتراض ایران رو ترک کنند یا به عنوان اعتراض سفیر ایران رو از کشورهای اروپایی برای مدتی اخراج بکنند.
خانم مسافر، شما هم در این تجمع شهر برلین شرکت کردین و اصولا درباره چه مسائلی تا به حال صحبت کردین؟
روز جهانی حقوق بشر این تجمع رو سازماندهی کردیم و در اول برنامه هم یک دقیقه سکوت برای زندگیات محسن شکاری که دو روز پیش به دست دندان جمهوری اسلامی اعدام شد اعلام کردیم و همچنین سه برادری که در بلوچستان، جمع، ناصر و انوشیروان اومدزهی که اعدام شدن و متاسفانه ما اینجا هستیم امروز. این که که جان زندانیان سیاسی در خطره و کسانی که حکم اعدام علیهشون صادر شده به همبستگی بین المللی آدم ها رو جلب کنیم و همچنین بگیم که ساکت نشینیم، هر جا که هستیم در هر جا که کار میکنیم آزادی زندانیان سیاسی و قطع اعدام ها رو از طرف همه این آدم ها هم که از دولت هاشون بخوان.
پس از تجمع برلین به راهپیمایی زنان شهر کل می رویم که برگزار کننده آن مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام است.
که ظاهرتی هست که از طرف سازمان های زنان ایرانی آلمانی اساسا تو سراسر آلمان فراخوان داده شده به خاطر اینکه روز جهانی حقوق بشره. در هر حال ما این تظاهرات سازمان دادیم اساسا برای اینکه بگیم مردم در خارج از کشور باید از انقلابی که در ایران هست دفاع کنن. الان جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه، بنابراین خارج کشور خیلی مهمه. محسن شکاری رو جمهوری اسلامی بی‌شرمانه دو روز قبل اعدام کرد و میخواد خون بپاشه به این انقلاب. جمهوری اسلامی رو فقط الان میشه اینطوری زیر فشار گذاشت که
سفارتخانه‌هاش
در سراسر اروپا ببندن.
علاوه بر تجمع‌ها در گرامی داشته 74مین سال روز جهانی حقوق بشر، شماری از شهرها و پایتخت‌های اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا هم امروز شاهد حرکت‌های مشابه دیگری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.